یک قاشق شکر. میزبان سهراب اخوان.
متشکرم از اینکه به شنیدن بخش دوم برنامه یک قاشق شکر نشستید. متولد 1321 تهران است. تحصیلش رو تا فوق لیسانس علوم اجتماعی در دانشگاه تهران و سپس در رشته جامعه شناسی در دانشگاه لندن تموم کرده. همیشه از اوان نوجوانیش با مطبوعات کار می‌کرده. منتقد شعر نوست و خودش شاعر پرتوانی است. تا کنون 9 مجموعه شعر بیرون داده، سناریست و کارگردان فیلم سینمایی ساخته، یکی از 9 نفر مؤسسین کانون نویسندگان ایران و در انگلستان انجمن نویسندگان و هنرمندان ایرانی در بریتانیا رو تأسیس کرده. در ایالت کلرادو زندگی میکنه و همسرش چون خود او شاعر و نویسنده است. او اکنون استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه دنور کلرادو است. اگر هنوز او رو نشناختید به صداش گوش کنید.
در دستان تو یافتم وطن گم شده ام را، با بوی عقاقی و بهار نارنج، با زمزمه زنده رود و کارون، با سبزینه سیاه کل و دینه کوه، با ترانه کلماتی آغشته به رازهای زبانم، و با گرمای رفاقت و عشقی که از مولانا تا حافظ همیشه جوان خواهد ماند. آی دانستم وطن آنجاست که تو با من باشی و با تو هیچ کجا غربت نیست، چرا که بر پیشانی تو تاریخم را نوشته می‌بینم، بر کف پایت جاده‌های شکنجه و ابریشم، بر شکمت زخمه پوتین و تولد، و بر چشمانت برقی از هوش و ایستادگی، چرا که گیسوی تو اثبات آزادی است بدان هنگام که رسولان مرگ و تعبد به چادرش میکشند، صدای تو فریاد تساوی است وقتی شنیدنش را حرام میکنند، خندت اعلام پایان ظلم است وقتی روزخانها بران قفلی از سکوت میدوزند، و بودنت معنای وطن من است وقتی گذرنامه ها من را در آتش می سوزانند. آی من با تو همیشه در وطن خواهم بود، چرا که در سرزمین رفتار تو تلخ و شیرین خاکم به هم در آمیخته‌اند. درد و شادمانی، شکست و پیروزی، کبیر و دریا، کوه و برنجزاران، شعر و غزل، هزار دستان و رستم زال، تهمینه و منیژه، شیرین و خسرو، جمشید و پیر مغان، شهرها و مردمان رفته و آینده، تو عطر آرامش و انقلاب را به یکسان با خود داری وقتی در هر زبان و هر منزل از هوای سینه عاشق من می نوشی و قربت را از کلمات خال مخالم میگیری. آی نیمی از عمرمان در وطن گذشت، نیمی را با هم از کوچه های قربت میگذریم. شادمان مردی و زنی که از پوست تا اندیشه به انسان بیشتر از خاک بها داده اند و فرزندانشان از آتش هجرانی هاشان بیرون می آیند. شادمان من که در شکوه بودن تو وطن کرده ام دو میبینم که دیگر هیچ تیرزنی نمیتواند ما را از سفید دم تاریخمان بستاند. آی ای وطن سبز و سرخ و سفیدم طلوع کن، آی ای وطن سبز و سرخ و سفیدم طلوع کن تا البرز را برایت آتش فشان کنم.
آنچرا که شنیدید صدای نازنین فرهیخته اسماعیل نوری علا بود. در خدمتش هستم از طریق خط تلفن. سلام آقای نوری علا.
سلام عرض میکنم سهراب جان و سلام میکنم خدمت شنوندگان برنامه خوب شما.
مرسی نازنین، در معرفی شما که قصور نکردم. چرا میخندی؟
آخه این نوع معرفی ها فقط برای ترسوندن شنونده. یک دانشمند خیلی محترمی رو داریم میاریم، باید هر کسی به نظر من خودش در عمل نشون بده چند مرده علاجی.
کاملا درست میگی. من با اجازت میریم به آگهی های تجارتی و بر میگردیم و بعد در خدمتت مفصل هستم.
خواهش میکنم.
ما همیشه دیر میرسیم، رسم داریم که دیر برسیم، ملتی دیریم. تیتر مقاله است به تنظیم اسماعیل نوری علا. اسماعیل جان چرا ما همیشه دیر میرسیم؟
عرض کنم که من توضیح بدم که این مقاله از من نیست. من اون مجله که یعنی یک هفته‌نامه ای هست در واشنگتن،
بله،
به نام ایرانیان،
بله،
به سردبیری آقای تقی مختار، من 4 صفحه در اونجا در هفته بهترین های روی اینترنت رو گزینش میکنم و میگذارم اونجا و این مقاله ای هست که خانم بهاره خلیقی که در ایران هستند این مطلب رو راجع به خانم غزاله علیزاده نوشتن.
بله.
و من دیدم مقاله خوبیه، اون رو در اون صفحات گذاشتم.
البته بنده برای اشاره فقط همون چون تیتر رو میخواستم و میخواستم نظر شما رو ببینم که چرا ما همیشه دیر میرسیم. این تیتریه که شما در مجله ایرانیان زدین دیگه.
عرض کنم این رو از توی حرفای خود غزاله علیزاده در
آوردین. خب
غزاله علیزاده در عرض کنم که 2 سال آخر عمرش خیلی دیپرس بود و میدونید که سرطان گرفته بود و مشکلات پزشکی داشت و بالاخره هم طاقت نیاورد و رفت به جنگل‌های شمال.
در مشهد آشنا بودم اتفاقا.
بله. و در اونجا خودش رو دار زد توی جنگل.
بله.
خب این شکایتی بود که او داشتش. من زیاد فکر نمی‌کنم ما تأخیر داریم. با دوچار تأخیر هستیم.
ولی همزمان هم نیستیم ها.
نه نه، منظور من اینه که ما دوچار تأخیریم، یعنی که یک نوع تأخیر زدگی به لحاظ وضعیتی که در تاریخ ما وجود داشته در زندگی ما پیش آمده. وگرنه ما ملتی هستیم که اگر که اذیتمون نکنن بذارن که حرکت بکنیم ملت فروقت سازندهی هستیم. من فکر میکنم یعنی در اعماق فرهنگ ما این تأخیر وجود نداره، ولی این تأخیر به صورت عجیبی هر کجا که ما خواستیم قدمی به جلو بذاریم لااقل حدود 1400-1500 ساله که به صورتی جلوش گرفته شده و این به شکل یک تأخیر تاریخی در آمده، به طوری که الان بعضی وقتا فکر میکنید که مثلا 300-400 سال از قافله تمدن عقبه، ولی این ناشی به نظر من از بلایاییه که بر سر ما آمده.
درست میگی. هفته پیش که با خانم شکوه میرزادگی، خانم شما، صحبت میکردم بهشون گفتم که در تمام طول هفته آینده رو من در روی سایت پویشگران خواهم بود و مقالات شما رو خواهم خوند و به این گنجینه ادبی که دسترسی پیدا کردم به این آسونی ازش نمیگذرم. شما در جمعه گردی هاتون می نویسید چرا عبارت روشنفکر دینی جمع ازداد و امر محال است؟ چرا؟
بله. مفصل من این رو در این مقاله توضیح دادم، ولی اگر که بخواید
خلاصش دلم
بخواد، بله، به جوهر حرف برسیم، مسئله در این است که آدم برای اینکه یک کار فکری بکنه یک مبانی داره، بر روی اون مبانی یک ساختمون فکری رو میسازه میاد بالا. اگر که اون مبانی هم بر اساس و جنس و ماهیت منطقی باشن، خود به خود این ساختمان از شالوده تا عرض کنم که پشت بامش همش بر اساس فکر و منطق ساخته شده. اما دین امریست غیر عقلایی، نمیگم که بده یا خوبه. کسانی که اعتقاد به دین دارن معتقدند که یک شخصی به نام پیغمبر یا بعدش امام و غیره، اینها با عالم غیب در تماسن و از عالم غیب وحی میگیرن و برای مردمان میارن، و آنچه که گفته میشه ناشی از تعقل اونها نیست، ناشی از ارتباط باطنی اونها با عالم غیبه. در نتیجه پیشفرض‌های مذهبی پیشفرض‌هایی نیستن که آدم بخواد به وسیله عقل راجبشون حکم بکنه. اما پس از اینکه این احکام و آیات و دستورات نازل شدند و نوشته شدند و به صورت یک دینی در آمدن، اون وقت یه عده پیدا میشن که از دل اینها شروع میکنن از طریق به کار بردن عقل و منطق یک ساختمون تشریعی بزرگی رو به وجود میارن. بنده اعتقادم بر اینه که روشن فکری یعنی تفکر از خشت اول تا خشت آخر بر اساس امور قابل تثبیت و امور قابل به صورت منطقی عمل کردن، در حالی که دین نیمش در منطق و عقل است، نیمش در عالم وحی است. و در نتیجه این که بگیم که یک شخصی روشن فکر دینیه، این به نظر من جمع ازداده و محال است که چنین اتفاقی صورت بگیم.
آقای نوریالا، من وقتی که به وبسایت شما مراجعه کردم، فعالیت‌های روزمره‌ای رو که انجام میدید برای نگهداری این وبسایت.
بله.
هفته گذشتم که در واشنگتن بودم، در اونجا با آقای تقی مختار صحبت میکردم و فعالیت شما که برای مجله ایرانیان یا روزنامه ایرانیان هفتگی هستش دنبالش هست.
بله.
به اضافه شعرهایی که مینویسید، مقاله هایی که مینویسید، به اضافه این که در دانشگاه درس میدید، تمام اینا چه شکلی وقت میارید؟ نه واقع میگم، به من یاد بدین.
از کنم من اتفاقا در مقابل آدم های فعالی مثل شما خودم رو آدم کمکاری اسم میکنم.
چون
وقتی که میبینم شما برای هر برنامه چقدر زحمت میکشید، منابع رو نگاه میکنید و اینها، خب به هر حال
مگه غیر از این باید باشه؟
نه، منظور من اینه که من خودم رو جز کمکارا میبینم در جمع ارز کنم لشگری که نسل ما بوده است، نسل به نظر من ممتازی که این فرصت تاریخی رو داشت که بتونه خودش رو نشون بده و امکانات در اختیارش بود که بتونه کار بکنه. ما سعی کردیم که از این امکانات بهترین بهره رو ببریم.
بله، درست.
نسل تنبلی نبودیم خلاص.
اتفاقا راجب نسل و نسل تنبل نبودن که صحبت کردی، من هم نظر با شما فکر میکنم که فرزندان ما که اکنون برای خودشون جوانی شدن، به چه حد نسبت به ارتباط معنویشون با ایران آگاهی داریم؟ و اشاره میکنم به تیتر مقاله شما، آیا میشود به اینها هم گفت بچه ایران؟
بله، عرض کنم که این ماجرا وقتی برای من پیش آمد، یعنی اون نطفه فکر هنگامی پیش آمد که خانم میرزادگی و من تصمیم گرفتیم به علت تماسی که دوستان ما از ایران گرفته بودند که در راه نجات پاسارگاد اقدام بکنیم.
بله.
و شروع کردیم اطلاعات جمع کردن و متوجه شدیم که در منطقه باستانی پاسارگاد سدی زده اند و آثار باستانی رو میخوان زیر آب ببرن و از جمله ممکنه که آرامگاه کوروش بزرگ هم خراب بشه. شروع کردیم فعالیت کردن، نامه نوشتیم به سازمانهای مختلف و دو نفر که باستانشناس هستند و در امریکا درس میدن در دانشگاه، تنها کسانی بودند که علیه اقدام ما شروع کردن به نوشتن.
صحیح.
و دفاع کردن از آنچه که در پاسارگاد و تنگه بلاغی پیش آمده و متهم کردن ما به این که ما داریم یک امر فرهنگی رو ازش سوء استفاده میکنیم که تبدیلش بکنیم به یک امر سیاسی و از اون طریق ضربه بزنیم به جمهوری اسلامی.
بله.
این منو برد توی فکر که چطور ممکنه که امر ثابت شده ای که الان تمام عرض کنم که سازمانهای دولتی ایران هم پذیرفتن، یونسکو هم پذیرفتن، که این سد در جایی زده شده که مهمترین آثار دوران 7000 سال پیش تا دوران اسلامی در اون منطقه زیر خاکه و این سد این رو خواهد بود. بعد متوجه شدم که اینها درسته که در خانواده های ایرانی بزرگ شدن، با زبان فارسی آشنایی دارن، اما هیچ گونه رشته علاقه ای اونها رو پیوند نمیده به خاک ایران و در نتیجه اینها تبدیل میشن به عده آدم هایی که از این سرمایهی که خانواده داده بهشون به نفع خودشون اینگونه استفاده بکنن که مثلا در دپارتمنت های ایران شناسی، باستان شناسی مربوط به خاورمیانه و ایران برن کار بگیرن و بعد به خاطر اینکه ایرانی هستن میتونن برن ایران و بعد در اونجا که میرن خب از طرف مقامات مورد استقبال قرار میگیرن و امکانات در اختیارشون گذاشته میشه. شما فکر کنید هر باستان شناسی آرزوش اینه که بره توی یه سایت باستانی مثلا شروع کنه اکتشاف کردن و چیزایی به دست بیاره.
درست میفهمید.
این رو آسون به کسی نمیدن، اما این بچه ها آسون این رو به دست میارن به خاطر اینکه ایرانی هستن، استاد دانشگاه خارج هستن، دو تا زبون میدونن و غیره، میرن اونجا بهشون امکانات داده میشه و حتی کار به اینجایی میکشه که اینها در اینجا توی دپارتمنت ایران شناسی نشستن، مثلا مجله باستان شناسی در داخل کشور رو سردبیری میکنن.
صحیح.
اینها منافعشون با منافع بنده و جناب عالی متفاوت است.
یادآوری بکنم که بنده و جناب عالی منافعی در این کار نداریم، بلکه عشقی است که داریم.
من منافع که میگم منظور منافع معنوی،
معنوی.
ما بزرگترین منافع رو در این زمینه داریم. یعنی این که این مثل شناسنامه ما یا حتی بشه گفت گذرنامه ما برای گذار از تاریخ معاصره.
بل.
ما منفعتمون در اینه که جامعه ما سر پای خودش بایسته، صاحب هویت باشه، صاحب سرفرازی باشه و این رو الان با مثلا کارهایی مثل ساختن سد سیبند دارن هم ملت ما میگیرن.
درست.
ولی این برای اون طرف اون اهمیت رو نداره که این که اجازه بهش دادن که بره در اون تنگه بلاغی حفاری بکنه براش اهمیت داره. بنابراین این از اون دریچه وارد میشه و من فکر کردم که اینها درسته که اسمشون ایرانیه، خانوادهشون ایرانیه، من حتی ارادت دارم به خانواده برخی از اونها و میشناسم بهشون و میدونم که آدم های وطن پرستی هم هستن، اما این بچه ها اون پیوند و علاقه قلبی رو که باید داشته باشن با ایران ندارن و من فکر میکنم که در این مورد خانواده ها قصور کردند که این رشته های علاقه رو تنگ تر ببندن.
همه این خانواده هم نمیپذیرم، برای اینکه من خانواده هایی رو دیدم و همین الان شاهدشون هستم که بچه‌ای که اصلا اینجا به دنیا اومده و اینجا بزرگ شده یک ایرانی دپشه که به تمام مسائل ایران علاقه داره و غرور داره و اصلا بهش بر میخوره. شما باورتون نمیشه، من یک برادرزاده‌ای دارم که مادرش آمریکایی است. این پسر عشقش اینه که میگه من فامیلم اخوان من ایرانی هستم.
بله.
دبیرستانم میره، در سنین نوجوانی و تینیجری هم هستش. میدونید
بله.
یعنی در زمانهایی که حتی از اسمشون در محیطشون در تمام اینا بهش نسبت بهش واکنش میدن. همه خانواده ها رو من قبول ندارم
من
که به این صورت
نگفتم. بله. من حتی به خاطرتون باشه گفتم که علی رغم اون همه استقبالی که شد.
بله.
که اتفاقا اکثریت کسانی که در خارج از کشور بودن جوانهای ما بودن که
دقیقاً
شما نگاه
همیتو.
کنید الان کمیته نجات پاسارگاه تقریبا تو هر شهر دنیا یک کمیته محلی داره.
بله.
که این کمیته محلی به وسیله جوانای ایرانی محل اداره میشن. اینا روزای تعطیل، روزای یک شنبه، شنبه بلند میشن میرن جلوی مثلا موزه محل کار خودشون، زندگیشون. کتابخونه محلی
درسته.
و لیفلت پخش میکنن، امضا جمع میکنن، اینا همه رو جوونا دارن میکنن.
آی نوری علا، میدونی یاد چی افتادم؟ یاد صحبت خانومتون در جلسه انجمن پژوهشگران افتادم که اونجا اشاره کردن، گفتن که هستن ایرانیانی که کمک نمیکنن، کمک مادی نمیکنن، علاقه به مرز و بومشون ندارن. خب نداشته باشن، این تعداد معدود رو نباید بهشون نگاه بکنیم و مانع حرکت های ما باشه، و واقعا در این مورد هم صدق میکنه. اجازه بدید بریم با آگهی ها برگردیم در خدمتتونم. سهراب اخوان هستم در برنامه یک قاشق شکر و روی خط تلفن جناب اسماعیل نوری علا رو دارم. آقای نوری علا، مسئله ماموریتی رو که بنده و جناب علی یک جوری درش شریک بودیم میخوام مطرح بکنم. همونطوری هم که نوشتید، ماموریت ناممکن در واشنگتن. دو هفته پیش با هم هر دومون در یک سمیناری بودیم، سمینار انجمن پژوهشگران، و سمینار که بررسی میکرد نقش رسانه های ایرانی در خارج از کشور رو، موفق نبود، درسته؟
بستگی به این داره که با چه متر و معیاری بخوایم بسنجیمش.
شما مقالتون که... میگه ماموریت ناممکن در واشنگتن. شما بس. نظر خودتون، منم نظر خودم رو میگم.
اگر که بخوایم از این زاویه بسنجیم که موفق شده بودن عده زیادی از دستاندرکاران امور مطبوعاتی و رسانه‌ای رو زیر یه سقف جمع کنن، بله. به نظر من کار موفقی بود.
بله.
ولی این که آیا این کنفرانس حرکت کرد در راستای هدفی که برای خودش تعیین کرده بود،
دقیقاً درست،
که اون بررسی تأثیر رسانه‌های خارج از کشور بر تحولات داخل کشور بود، به نظر بنده 90% وقت کنفرانس به بحث کردن راجع به این اجندا نگذشت.
بله.
به مطالب متفرقه دیگه‌ای که بعضی‌هاشون هم خیلی جالب بود گذشت، ولی پاسخی برای این سوال حتی کوشش نشد که پاسخی برای سوال پیدا بشه، چه برسه اینکه به این که پیدا شد یا نشد.
دقیقا درست میفرمایید. من هم چون در اونجا بودم اجازه میخوام، معمولا در برنامه نظرم رو نمیگم، ولی در این مورد خاص میخوام با شما شریک بشم. من فکر میکنم که اولا استقبالی که از طرف رسانه‌های خارج از کشور برای شرکت در این سمینار نشده بود خیلی بد بود، قبول ندارید؟ من خیلی لیست خیلی آدم‌ها رو داشتم در برنامه که باید شرکت می‌کردن و شرکت نکرده بودند، و 4-5 نفری هم که شرکت کرده بودند هر کدوم درد دل‌ها و گرفتاری‌های خودشون رو مطرح می‌کردن. اون چیزی که مسئله مهمی بود یک بررسی و نقد و یک راه حل آکادمیکی پیدا نشد.
بله.
و این اشکال قضیه بود دیگه.
دقیقاً اینطوره.
تقی مختارم با من هم نظر بودش که حالا بر وقتی گفتگوم با او رو پخش کردم به اون هم خواهیم رسید.
بله.
ولی اصولاً خوبه که یک همچین سمینارهایی تشکیل بشه.
بعضی وقتا من فکر می‌کنم شاید به زحمتش نیرزه. واقعاً وقتی که من دیدم که من که آقای دکتر لاجوردی رو تا اون روزی که کنفرانس آغاز شد اصلا ندیده بودم.
بندم همینطور.
تلفنی با هم چند بار صحبت
بندم عیناً همینطور بوده.
ایشون ما رو دعوت کردن تو اونجا. وقتی که دیدم که خودش و همسرش چجور داغونن، هم دو شبه که نخوابیدن، دانشگاه حاضر نبوده، هیچی بودن.
چه زحمتی کشیدن؟
زحمت کشیدن. من فکر کردم که واقعا آیا میارزه که آدم این همه زحمت بکشه برای این کار.
تعداد سخنرانان باید... بیشتر از شنوندگان بود.
بله؟
تعداد سخنرانان بیشتر از شنوندگان بود.
حالا ما فکر میکنیم که اصلا فرض رو برای این میذاریم که این یه کنفرانس بسته‌ای بوده.
بله.
که یه عده از اهالی عرض کنم که رسانه های خارج از کشور دور هم نشسته بودن که میخواستن کارکرد خودشون رو ارزیابی بکنن. لزومی نداشتش که مثل یه برنامه انترتینمنت یا یه سخنرانی عمومی تماشاگرانی بیان تو.
بله.
و این رو من ضعف قضیه نمیدونم.
بله.
اگرچه فکر میکنم که گردانندگان کنفرانس بعدشون نمیامدش که سالن بزرگی پر میشد از آدم.
بله.
ولی من اون رو ضعفش نمیدونم، برای اینکه اونچه که از یه کنفرانس باقی میمونه سخنرانی هایی که میشه، پیپر هایی که میدن.
بله.
و بعد این جمع‌بندی که ممکن میشه پس از اینکه همه اینا رو هم دیگه گذاشتن بیرون بیاد. بله. این بودش به نظر من نقطه ضعف قضیه، که تقریبا 90% سخنرانان اصلا به اجندای کنفرانس توجهی نکردن. آقای دکتر تیروس آموزگار یه داستان خوشمزه رو اونجا مطرح کردن، گفتن که یه کسی بودش که بخواد امتحان تاریخ بده و فقط نادرشاه رو بلد بود، اون خوب یاد گرفته بود. بعد وقتی رفت سر امتحان بهش گفتن که مثلا آقا داریوش کبیر رو بگو، گفت داریوش کبیر خیلی شاه خوبی بود ولی به خوبی نادرشاه نبود. و بعد شروع کرد راجع به نادرشاه سخن گفتن. تقریبا سخنرانی های هممون اینجوری بودش دیگه، یعنی اینکه اون چیزی که هر کسی فکر کرده بودش داشت میگفت. بله. وقتی به اجندای قضیهش، من فکر میکنم که شاید فقط 3 تا یا شاید 3 تا و نصفی از سخنرانی ها در راستای این اجنده بود.
جلسه خوبی بود و دکتر حسین لاجوردی و خانومش واقعا زحمت کشیدن. من هم این رو تایید میکنم.
برای من فرصت مغتنمی بود که یاران عزیزی رو که سالها بود،
بله از اروپا خیلی اومده بودن،
واقعا دیدن مثلا دکتر عنایت برای من، کسی که برای اولین بار من سردبیر یه مجله تو ایران شدم زیر نظر دکتر عنایت، برای من خب خیلی ارزشمند بود.
آقای نوری‌علا، شما کتاب شعرها و همینطور کتابهای مفصلی دارید، لیستش رو میبینم، و مقالاتتون که اصلا قابل شمارش هم نیستش. یکی از کتابهاتون هست تئوری شعر.
بله.
در تئوری شعر چه میگویید؟
عرض کنم که من علت نوشتن این کتاب که کتاب قطوری هم هست، حدود 500 صفحه کتابه و الان تماما روی سایت من هست، روی سایت پویشگران این کتاب رو ما کلن گذاشتیم.
یعنی احتیاجی نیست کسی بره بخره، میتونه از روی سایت اون رو بخونه.
دقیقاً. به خصوص که در ایران چون اسم ماها جزو اسمای ممنوعه،
بله،
و کتابا به دست خوانندش نمیرسه، خیلی جالب بود که من دیدم که چند تا از نویسنده های ایران وقتی که میخوان که به کاری از من اشاره کنن، به جای اینکه اسم من بیارن مثلا میگوین که در این زمینه نویسنده تئوری شعر اعتقاد دارد که
اینم راهیست ها،
خودشون بین خودشون میدونن که نویسنده تئوری شعر مثلا کیه. که این البته یه کلک آخوندیه، چون آخوندا این کارو میکنن.
درست میگی.
نویسنده جنات مفاتیح الجنان گوید با. اسمشو نمیگن شیخ عباس قومی، میگن که نویسنده مفاتیح الجنان. عرض کنم که این کتاب حدود از سال 1993 ما دعوت شدیم به یک فستیوال شعری در سوئد با آقای دکتر یدالله رویایی و چند تا از شعرهای دیگه. در اونجا بحثایی در زمینه شعر در گرفت و من متوجه شدم که اکثر کسانی که راجع به شعر صحبت میکنن تفاوتی بین نقد شعر و تئوری شعر نمیگذارن و فکر میکنن که این دوتا یکیه. و بعد بحث من این بود در اونجا که یک منتقد شعر باید اول یک تئوری شعر داشته باشه، مواضع خودش رو، معیارهای خودش رو بر اساس اون چهارچوب تئوریک تعیین کرده باشه، بعد حالا نگاه بکنه به یک شعری و بگوید که به نظر من این شعر خوبه یا بده. در حالی که منتقدین هنری ما در ایران هیچ کدوم نمیرن طرف بیان تئوریک نظریات هنری خودشون، در نتیجه اینها تبدیل میشن به آدمهایی که مثل مرجع تقلید در دین میشن.
بله.
یعنی اینکه شما یه شعری رو که گرفت مثلا به دست رسیده یا خودت گفتی، اگر بخوای فکر کنی که آقا مثلا آیا دکتر براهنی اگر این شعر رو میخوندش میگفت این شعر خوبه یا بده، نمیتونی تشخیص بدی. برای اینکه دکتر براهنی همیشه نقد شعر نوشته ولی نظریات خودش رو راجع به این که چه چیزی رو میگه خوب و چه چیزی رو میگه بد بیان نکرده.
بله.
و در نتیجه برای تشخیص هر شعری از دید فلان منتقد ما باید بریم در خونه اون استاد در بزنیم شعر رو نشون بدیم میگه آقا این شعر خوبه یا نه. و من فکر کردم که با نوشتن این شعر اولا این خلأی رو که در حوزه نقد ادبی ما و نظریه پردازی ادبی ما وجود داره پر میکنم و از سوی دیگه اساسا نشون میدم که در طول 100 ساله گذشته که ما از شعر کلاسیک رسیدیم به شعر نو، از شعر نو رسیدیم به شعر سپید در واقع و بعد به شعر موج نو، این مراحل مختلف رو که طی کردیم بدون اینکه خود شعرا آگاه باشن، اینها بر اساس یک سری موازین تئوریک این کارا رو کردن و هیچ کسی توضیح نداده که این موازین چیه.
بله.
در نتیجه من سعی کردم تو این کتاب این در واقع سیر منازل سلوک شعری رو توضیح بدم که از چه جاهایی گذشت.
میتونم خواهش کنم راجبه کتاب موریانه ها و چشمه هم یک توضیحی بفرمایید؟
بله، از کنم که موریانه ها و چشمه یک شعر بلند حدود 80 صفحه‌ای است.
بله.
که بنده این رو در حدود 5 سال طول کشید تا تمومش کردم، یعنی در سال 1990 در لندن آغاز شد و در 1994-5 در دنور به پایان رسید. این در واقع یک نوع نگاه شاعرانه است به این بلایی که بر سر ما آمده است،
به یک ماجرا
به این ماجرای عرض کنم که پرت افتادگی از وطن و حرکت کردن در این هزار توی غربت تا اینکه آدم میرسه به یک جایی، به یک اشرافی در پایان شعر میرسه که اتفاقا اون قطعه آخرین کتاب رو شما در اول برنامه پخش کردید به نام وطن بود. این قسمت آخر کتاب موریانه ها و چشمه است، یعنی با غربت آغاز میشه، با فکر کردن راجع به غربت، و بعد شاعر از راه های مختلفی حرکت میکند تا بالاخره به کشف، یعنی در پی گذر از لجنزارهای نفرتی که در پی انقلاب به وجود آمد، به کشف مجدد چشمه عشق میرسه. موریانه ها عرض کنم که برمیگرده به اون داستان حضرت سلیمان که ایستاده مرده بود و آنچنان هیبتی داشت که هیچ کس جرأت نمیکرد بره جلو و ببینه او مرده یا نه.
بله.
تا اینکه موریانه ها رفتند و عصای او رو جویدند و این عصای او فرو ریخت و سلیمان افتاد به زمین و ملتفت شدند که رفته است.
مرسی. هر کسی علاقه داره میره در روی وبسایت شما این اشعار رو میخونه که در اونجا هستش.
بس.
آقای نوریالعزیزی بفهمید بریم به آگهی ها و برگردیم در خدمت هستیم. سهراب اخوان هستم در برنامه یک قاشق شکر و روی خط تلفن با اسماعیل نوریالا، نویسنده و شاعر و فیلمساز صحبت میکنم. آقای نوریالا، بعد از مسئله شعرها من یک کتاب شما رو در روی وبسایتتون دیدم که تیتر جالبی داشت. دلم میخواد راجع به این کتاب هم حتما برای شنوندگان صحبت بفرمایید. تیتر کتاب هست جامعه شناسی تشیع اثناعشری، درسته؟
بله بله.
راجع به چه مقوله ای صحبت میکنید؟
قبل از اینکه این نکته رو پاسخ بدم، من اینو یادآوری کنم که خانم میرزادگی و من تصمیم گرفتیم که چون در خارج از کشور واقعا امکان چاپ کتاب نیست و اگر بله. هست امکان پخشش خیلی کمه.
بله.
و به خصوص این به جوانای ایران نمیرسه
و هزینه‌اش هم ما نمیتونیم تحمل کنیم.
ما رفته رفته شروع کردیم کتاب‌های خودمون رو گذاشتن روی این سایت پویشگران.
بندم قربون فیلمامو دارم همین کارو میکنم.
در نتیجه الان مثلا کتاب عرض کنم که همون تئوری شعر و همین جامعه شناسی سیاسی تشیع اثناعشری و موریانه ها و چشمه من هست و در این حال رمان خانم میرزادگی به نام بیگانه ای در من و مجموعه قصه هایشون به نام گلدن آرک.
بله.
اینها هر دو روی سایت هست و همینطور اضافه خواهد. و اما در مورد این کتاب، بنده از حوالی 1349-50 به مسائل مربوط به اسلام علاقمند شدم و شروع کردم مطالعه کردن. مدتی در خدمت عرض کنم که استادان اسلام شناسی در حوزه های علمیه حتی رفتم نشستم و بعد بالاخره به یه فکرهای رسیدم که این منجر شد که برم به لندن و برای دکترا اسنویسی بکنم. و تزی رو که انتخاب کردم در رشته جامعه شناسی این بود که من بیام از دید جامعه شناسی تشیع اثناعشری رو که دین رسمی ما ایرانیان در 400 سال اخیر بوده است، این رو مطالعه کنم و ببینم این چجوری از لحاظ جامعه شناسی قابل بررسیه. خب 5-6 سال این کار طول کشید. من تحصیلاتم در سال بعد از انقلاب به پایان رسید و پیش از اینکه انقلاب اتفاق بیفته در یکی از سفرهایی که به تهران داشتم، رفیق زندگیادم شاروخ مسکوب که رئیس کتابهای درسی دانشگاه آزاد شده بود، از من خواستش که تزم رو برای رشته تاریخ بنویسم و یعنی به فارسی برگردونم و بدم به اونا. و بعد خورد به انقلاب و عرض کنم که اون گرفتن اون کتاب رو خمیر کردن و خلاصه نشد. من خلاصه ای از اون تز رو به صورت این کتابی که حدود مثلا 100 صفحه هست درآوردم که درش مباحث مختلف جامعه شناسی سیاسی رو مطرح میکنم و بعد میگم حالا ببینیم که این رو چگونه میشود عینکی کرد و از پشت این عینک نگاه کرد به تشیع اسناد اشعری در ایران. ما در ایران خودمون به عنوان شیعه به پیغمبر چگونه نگاه میکنیم، به دولت اسلامی چگونه نگاه میکنیم، به روحانیت چگونه نگاه میکنیم. اینها مثلا یکی از عمده ترین مباحثی که در جامعه شناسی سیاسی وجود داره این استش که یک حکومت مشروعیت خودش رو از کجا به دست میاره. یک حکومت ممکنه که به صورت نامشروع مدتی سر بکنه، ولی بالاخره چه حکومتی محکوم به زوال و سقوط است. تا موقعی که میتواند مشروعیت خودش رو داشته باشه است که میتونه ادامه به کار بده. و در دورانهای پیش از دموکراسی، چون در دموکراسی مشروعیت از صندوق رأی میاد، مردم میرن رأی میدن، 4 سال طرف مشروعه، بعدم میفته و دیگری سر جاش میاد. ولی در حکومتهای ما قبل دموکراسی منابع مشروعیت مختلفه، که یکیش این مشروعیتی است که مثلا ولایت فقیه از توش در میاد. یعنی ولی فقیه میگه که من مشروعم به این که بر شما حکومت بکنم به لحاظ این که، و بعد دلایل خودش رو میاد. این کتاب خلاصه از زوایای مختلفی مسئله تشیع اشعری در ایران رو در طول تاریخ تحول و تطورش تعقیب میکنه و بررسی و روی سایت هم که فرمودید هست.
من هنوز کتاب رو نخوندم، ولی با توضیحی که شما دادید حتما اون رو خواهم خوند.
بعدتون نخواهدم،
مطمئنم که خیلی هم خوشم خواهد اومد، برای اینکه آگاهی میگیرم. آقای نوری‌علا، از گفتگو با شما که سیر نمیشم، ولی واقع خدمت درز میکنم، دلم میخواد یه مقداری بیشتر راجع به پروژه نجات پاسارگاد صحبت بکنید. واقعا امیدی هست که این اقدام شنیع انجام نشه؟
ما که خیلی امید داریم. به نظر من الان ابعاد این مسئله دیگه از حد سد سیبند و تنگه بلاغی گذشته است.
بله.
و این تبدیل شده است به یک نوع هوشیاری ملی. یعنی شما اگر جریاناتی رو که در داخل کشور داره میگذره، کوشش هایی رو که جوانان ایران در داخل کشور دارن انجام میدن و رفته رفته مردم آگاه از در و دیوار دارن میان جلو و صداشون رو به اعتراض بلند میکنن، و این اعتراض دیگه تنها مسئله دشت بلاغی و جاهایی که این دریاچه میبره زیر آب رو در بر نمیگیره، اساساً معترضند به آنچه که ما در سایت سیف پاسارگاد اون رو به عنوان جریان تاریخ زدائی نام بردیم.
بله.
یعنی ما روزی که این سایت رو درست کردیم، خب اولش این بود که اعتراض به ساختن سد سیبند، بعد هر چی که رفتیم جلوتر دیدیم که آقا این فقط نوک کوه یخی که از آب بیرونه، وگرنه الان 27 ساله که کل آثار باستانی ایران و تاریخ ایران داره شخم میخوره و از بین میره. و در نتیجه یه بخش دیگری اضافه کردیم به اونجا به عنوان گزارش تاریخ زدایی، که در اون مقالات مختلفی رو که خودمون پیدا میکنیم برامون میفرستن میگذاریم اونجا. و همین امر موجب شده است، یعنی شما اگر که همین یک ساله گذشته رو مقایسه بکنید با تمام 26 سال گذشته که اساساً چیزی به نام توجه به آثار تاریخی در ایران وجود نداشت. بنده خودم پیش از انقلاب کارمند سازمان برنامه بودم، در مدیریت فرهنگ و هنر هم کار میکردم، و یکی از کارهای ما این بود که اگر یک پروژه عمرانی بخواد در ایران اجرا بشود، یکی از زوایایی که باید بهش نگاه کرد این بودش که آیا این به آثار باستانی لطمه میزند یا نه. وقتی که انقلاب شد، اولین چیزی رو که توی رسیدگی به طرحهای عمرانی برداشتن همین ماده بود. یعنی گفتن اهمیتی نداره که وقتی که بولدوزر گرفتن که برن تخت جمشید رو خراب بکنن، و بقیه آثار باستانی هم تکلیفشون روشنه. و ما برای اولین بار توی یک ساله اخیر هستش که میبینیم، یک سال پیش هم هنوز شاید نشده، شاید 11 ماه پیش بود، آقای ست‌حسین مرعشی که اون موقع رئیس سازمان میراث فرهنگی بود گفته بودش که ما به خاطر 4 تا تیر و تخته که نمیتونیم کشاورزان عزیزمون را از نمیدونم آب مثلا کشاورزی محروم بکنیم، ما سازمان میراث فرهنگی جلوی این صدر را نخواهد گرفت. ایشون الان نه اینکه خودش پشیمان شده و اعلام میکنه که من اشتباه میکردم، بلکه جانشینان ایشون در سازمان میراث فرهنگی دو مرتبه اون ماده رو بردن گذاشتن توی قانون برنامه. یعنی الان اگر مجلس شورای ملی داره بودجه سال رو نظارت میکنه، روی طرح‌ها باید ببینه که راجع به از کنه که مناطق باستانی چه گزارش اون رو هست، حالا آیا توجه بهش میکنن یا نمیکنن اون یه حرف دیگه، یا از لحاظ فرمال لااقل این کار صورت گرفته که مسئله در یک کشور 7000 ساله دست به هر جاش بزنی یه لطمه داری میزنی به تاریخ. و اگر که پیشبینی های لازم رو برای اینکه چگونه میشود آثار تاریخی رو نجات داد نکرده باشی، تو حق نداری که دست به اون عملیات عمرانی بزنی. این داره جا میفته. من حتی دیدم که جوانانی که مثلا توی همین مجلس شورای اسلامی هستن، مثل آقای خادم که کشتیگیر بود و حالا رفته تو مجلس و عرض کنم که توی کمیسیون فرهنگی هم هست، کاملا مثلا میبینم تو حرفاش رفته رفته آگاه شده به این مسئله. من فکر میکنم که نوید یک جنبش بزرگتر از این حرفایی رو میده و من خیلی امیدوارم در این مورد.
انشالله که همینطور بشه و من مطمئن هستم که وقتی که اینطور شد، خانم میرزادگی و شما اجر نهاییتون زندگی در بهشت رو در همین دنیا گرفتید و به پاداش خودتون رسیدید.
میدونید که کلمه بهشت در فرنگی هست پارادایس.
بله.
و پارادایس همون پردیس خودمونه و پردیس نام باغهایی بوده است که در پاسارگاد درست میکرده. ما از اون لحاظ بهشتی هست.
دیگه باید اسماعیل جان ازت خداحافظی بکنم. خیلی ممنونم از اینکه وقتت به من دادی. خیلی به همون اطلاعات دادی و کلی چیز یاد گرفتم.
قربان شما، بی نهایت متشکر که یاد بنده بودید و یاد پاسارگاد بودید. ان شاء الله پیش از اینها در خدمت بودید.
خدا نگهدار.
قربان.